أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استغفر، وأستغفر من استغفر. ما كن حجة بن الحسن صلوات في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، در بحث فقهمون بحمد الله و المنه به لطف امام حسین و عنایات حضرت سلام الله علیه، مسئله 78 به پایان رسید و همونطور که جلسه دیروز رفقا ملاحظه فرمودند، ما نظر مختار خودمون رو هم به صورت مستدل در پایان مسئله 78 عرض کردیم و در واقع پرونده این مسئله بسته میشه. بریم سراغ مسئله جدید، مسئله 79، که طبق سنت همیشگی ابتدا متن جزوه و تقریرات بحث رو خدمت دوستان تقدیم میکنیم. رفقا یادداشت بفرمایند. میپردازیم. خب دوستان همه آماده، دست به قلم، یادداشت بفرمایند. سر خط مسئله 79. بازم بیا سر خط. دیدگاه مرحوم سید یزدی. از رفقا تقاضا میکنم موقعی که متن جزوه و تقریرات رو مرقوم میفرمایند توجه هم در حینش داشته باشند. با توجه و تمرکز مطالب رو بنویسید که موقع توضیح کار ما سبکتر و با کیفیت بیشتری باشه انشاءالله. خب سر خط. برای مالک جایز است که در اثناء سال وقتی برایش ربح حاصل می شود، در پرداخت خمس آن همان موقع تعجیل کند، چرا که بر مالک واجب نیست پرداخت خمس ربح ها را تا پایان سال به تأخیر بیندازد، به جهت آن که این تأخیر از باب ارفاق شارع بر مکلفین بوده است، کما اینکه قبلا هم گفته شد. خب هر جا هستی بیا سر خط. بنابراین اگر مالکی پس از تقدیر و اندازگیری مؤونهای سالش طبق آنچه که به گمانش میرسد خمس ربح‌های مذکور را محاسبه کرد و همان موقع هم پرداخت کرد، لکن پس از مدتی به خاطر کشف مؤونهای جدید معلوم شد که آن محاسبه قبلی خطا بوده و ایشان در واقع از آن ربح‌ها چیزی خمس بدهکار نمی شده است. در اینجا آنچه که به عنوان خمس پرداخت کرده است، فاسد است، فلذا اگر عین آن مال خمسی موجود باشد می تواند به مستحقینی که آن عین را دریافت کرده اند رجوع کند. ولی اگر عین تلف، ولی اگر عین تلف شده باشد، تکرار میکنم، ولی اگر عین تلف شده باشد دیگر حق رجوع ندارد، مگر آنکه آن مستحق علم به حال این مالک داشته است که در این فرض در صورت تلف هم ضامن خواهد بود. خب این کل فرمایش مرحوم سید یزدی در این مسئله 79. قبل از اینکه طبق سنت همیشگیمون رفقا متن جزوه رو بخونن که من توضیح بدم، یه اشاره کلی اول به اصل قصه داشته باشم که ذهنتون آماده بشه و انشاءالله خدمتتون باشه. ببینید آقایون، این مسئله 79 در ادامه اون نکته است که جلوترها محضرتون عرض کرده بودیم که آقا جان وجوب خمس در همون لحظه ای که فایده و منفعت حاصل میشه، در همون لحظه میشینه روی اون عین یا روی ذمه یا روی اون مالیتی که حالا طبق اون سه تا مبنایی که عرض کرده. غرض این که به محض این که منفعت و فایده ای میاد، به همون لحظه اون وجوبم به سر ما سرازیر میشه، الا اینکه در اینجا مالک مخیر است که همون لحظه حساب کتاب معونه ها رو بکنه، بعد خمسش رو هم پرداخت بکنه، یا نه میتونه منتظر بمونه تا پایان سال خمسی واقعیت معونه ها در مرور زمان خودش نشون بده، بعد اون موقع خمس رو پرداخت بکنه. پس عنایت داشته باشید اینکه الان مرسوم خمس رو در پایان سال خمسی پرداخت میکنن، این معناش این نیست که واجب است این کار رو بکنیم. آخر واجب نیست، بلکه جایز است که همون لحظه که فایده و منفعتی حاصل میشه، آدم اگر میتونه گمان زنی بکنه، یه حساب کتابی بکنه که از این فایده و این منفعت چقدرش معونه میشه و چقدرش در طول سال اضافه میاد، همون موقع بره همون جا این خمس رو پرداخت بکنه. این کار جایزه. حالا البته این کار در این حال که جایزه، ولی در هر شرایطی هم اتفاق نمیفته. ببینید مثلا برای شخص ممکنه یک منفعت و فایده مثلا 5 میلیونی گیر بیاد، وقتی این فایده 5 میلیونی در اوائل سالم هست، مثلا فرض بفرمایید تازه 2 ماه از سال خمسش رد کرده، بعد 10 ماه دیگه در پیش داره، وقتی این 5 میلیون که به عنوان فایده و منفعت امروز گیرش اومده، یه 2-3 روز بره بازار رو برگرده، تموم شده رفته. یعنی این 5 میلیون بیشتر از یه هفته تو جیبش مهمان نیست، اونم متاسفانه با وضع اقتصادی که الان مردم باش درگیر هستن، بالاخره تو این تورم و تو این مشکلات اقتصادی این 5 میلیون همین روزا همین مقدار در جیب این شخص مهمانه، بعد تمام میشه میره. یعنی اصلا اضافه از معانی سال نمیاد که بخواد عرض به خدمت شما این اون وجوب قطعی مترتب باشه. این اصلا بحثی درش نیست. نه، صحبت ما سر اون جایی است که عرض به خدمت شما اون منفعت و فایده که دستش اومده یک منفعت کلان و هنگفت و سنگینیه. این آقای هم معونه ها شما میشناسه که چقدر روال زندگی و خرج و مخارج دستش هست، که چقدره به حسب ظاهر میدونه از این منفعت کلان این مقدارش قاعدتا زیاده. این طور موارد رو ما میگیم که در این موارد شخص همونجا که فایده اومده، وجوبم اومده، حساب کتابا رو میتونه بکنه، همون موقع فل مجلس برو خمس رو پرداخت بکنه. آقا داره کجا میری؟ دارم خمس رو پرداخت میکنم. آقا جان شما که تازه خمس بده پول به دستت رسیده، تازه منفعت به دستت رسیده، هنوز سال به این منفعت نگذشته، کجا داری میری خمس بدی؟ میگه آقا خب من میدونم این منفعت این در این حدی که به دست من رسیده تا پایان سالم که بمونم این مقدارش اضافه میاد، همین الان میخوام برم بدم. ببینید مقصود من این فرضه، مقصود من این فرضه. خب حالا این یک نگاه اجمالی و کلی به مسئله بود. اجازه بدید که بریم وارد عبارت متن تقریرات و جزوه بشیم و دوستان هم متن تقریرات رو کنترل بکنن، چون بعضی از رفقا پیام دادن که سیستم قطع میشه در وسط کار و بعضی از قسمت‌های جزوه و تقریرات بحث رو نتونستن بنویسن. حالا خوبی این روش ما اینه که هم اینطور موارد میشه جبران بشه و هم این که انشالله دوستان ذهنشون آماده میشه که اون تحلیل و توضیح خارجی درس رو بهتر انشالله دریافت بکنن. آقای نقیپور در خدمتون هستیم.
سلام عرض ادب استاد، وقتتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. تندرست باش عزیزم. عبارت رو از همون جانم.
فقط میکروفون بنده رو روشن کردی؟
نه، من دوربینم دادم، گفتم شما خودتون مانعی داشتید که.
استاد من آها بله الان میزنم.
بله
استاد. سلام علیکم استاد. خیلی
علیکم السلام و رحمت الله. گاهی سیستمتون مشکل پیدا میکنه. من تصور بود که به خاطر مشکل سیستم روشن نکردید. والله
نه خیر استاد،
اول هم میکروفون خدمتتون دادم هم دوربین.
بله استاد من
در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بزرگوارید، این من دو خط اول رو خیلی یعنی سیستم گیر میکرد، اصلا بگم ننوشتم بهتره چون خیلی جا خالی گذاشتم. اینو من از طبق آنچه که گمانش میرسد استاد کامل نوشتم، ولی قبلش متاسفانه خیلی اصلا صداتون شمرده شمرده و با فاصله سیستم ها پخش میشد.
خب پس اجازه بدید که من از چون مثل که خیلی از رفقای مشکل رو دارن از اول بخونم که رفقا یادداشت بکنن.
بفرمایید استاد.
میگید دو خط 79 دیدگاه مرحوم سید یزدی سر خط: برای مالک جایز است که در اثناء سال وقتی برایش ربح حاصل شد در پرداخت همان موقع تعجیل کند چرا که بر مالک واجب نیست پرداخت خمس ربح ها را تا پایان سال به تأخیر بیندازد به جهت آن که این تأخیر از باب ارفاق شارع بر مکلفین بوده است
و
کما این که قبلا هم گفته شد خب بیا سر خط. بنابراین اگر مالکی پس از تقدیر و اندازگیری مؤونهای سالش طبق آنچه که به گمانش میرسد،
درست گمانش
خب
میرسه.
دیگه دارن از اینجا به بعد شد دارید.
بله
البته
درست
عنایت داشته باشید، ما به حمد الله و المنه دو تا فرصت در اختیارمون هست که رفقایی که متن جزء رو جا میمونن، حالا یا سیستمشون قطع میشه یا در طرز نوشتن مشکل پیدا میکنن، دو تا فرصت در اختیارشون هست که جبران بکنن. یکی این که خدا خیر بده آقای سمیعی رو،
سمی
نماینده محترم
بله
کلاسمون، که بنده خدا هر شب مرتب، یعنی گاه اوقات من احساس کردم بعد از درس بلافاصله بارگذاری میکنه، یعنی حتی به آخر
همینطوره.
شب هم نمیفته. خیلی بنده خدا سریع این کارشون رو، الحمدلله از این دوستان عزیز هستن که توی این مسئولیتی که به عهدهشون گذاشته شده خیلی ماشاءالله جدی و با دغدغه هم. چقدر ارزش داره، چقدر ارزش داره. خوش به حال اون کسی که وقتی مسئولیتی به عهده او گذاشته میشه با دغدغه و حساسیت و همت و تلاش درست از پس کار برمیاد. این انشاءالله مشمول اون دعای پیغمبر و روایت پیغمبره که فرمود رحم الله امرأ یا رحم الله من عمل عملا و اتقنه، رحم الله من عمل عملا و اتقنه. واقعا این همون بحث دغدغه مندی و جدیت و تلاش در کار رو میرسونه. حالا آقای سمیعی انصافا از همون دوستان خوب هستن که تو این مسئولیتی که الحمدلله پذیرفتن، جدیتشون و مسئولیت پذیریشون خیلی قوی و خوبه که
واقعا
البته این نتیجهش هم خدمت به فقه میشه، هم خدمت به دوستان میشه، و مهمتر از همه برای خودشه که با این روحیش مشمول دعای پیغمبر شده انشالله. خلاص این که این یه فرصتی که میتونه جبران میکنه. فرصت دوم کانال مدرسه فقاهت، چون همه این درسای ما اونجا بارگذاری میشه که اونم آقای قربانی زحمتشو میکشن. مسئولیت ضبط مدرسه فقاهت هم به عهده آقای قربانی است که آقای قربانی هم مثل آقای سمیعی، خدا خیر بده این دو بزرگوار، ایشون هم تو مسئولیتش ماشاءالله خیلی جدی، دغدغه‌مند، حساس و واقعا با تلاش و کوشش، خدا خیرشون بده. امروز که ما خدمت آن مدرسه فقاهت بودیم، اتفاقا از ایشون هم تشکر کردم، گفتن از آقایون است که به حمد الله و المنه به لطف و مواسط تو کارشون منظم و دقیق و جدی هستن. علیه حال رفقایی که در جزوه جای جا میمونن از این دوتا منبع میتونن تأمین بکنن، خیلی نگرانی نداره. خب عبارت رو
درست.
بخونید که خدمتون باشیم.
طبق آنچه که از اول استاد دیگه بخونم
بله
که
دیگه از اول
بله
بخون توضیح بدیم.
بله استاد. مسئله 79، دیدگاه مرحوم سید یزدی. برای مالک جایز است که در اثنای سال وقتی برایش ربح حاصل شد در پرداخت خمس آن همان موقع تعجیل کند،
خب
چرا
ببینید
که بر
دست نگه دارید
مالک
آتا،
بله استاد.
همون موقع که ربح حاصل میشه در پرداخت خمس همون موقع تعجیل بکنه. این نشون از چی داره؟ نشون از اون داره که پس وقتی منفعت میاد وجوب همون لحظه همراهش میاد. همون لحظه که منفعت به دامن سرازه میشه همون لحظه هم امر میاد، الا اینکه این امر برای امتثال و قطعی شدنش فرصت داده شده تا پایان سال،
پایان
که شما در پایان سال بالاخره ببینه از این منفعت چقدرش تبدیل به معونه میشه که معافه و چقدرش زائد بر معونه که اونش دیگه قطعی باید پرداخت بشه. پس تأخیر تا پایان سال واجب نیست، تأخیر تا پایان سال ارفاقی از ناحیه خدا برای مکلفینه. حالا اگر کسی نخواست از این ارفاق استفاده بکنه، الان یک منفعت کلان و گنده به دستش رسیده، حلال و طیب و طاهر، رزقنا الله ان شاء الله
ان
برای
شاء
همه
الله
مؤمنین اهل بیت
خیر
روزی باشه
جمعی ان شاء الله.
ان شاء الله. الهی آمین. وقت همه الان اجمالا دستش هست که از این رزق، از این منفعت کلان چقدرش معونه میشه، چقدرش اضافه میشه، میدونه مشخصه که مثلا اینقدرش قطعا اضافه، خب همینه، همه الان میتونه خمسو همون موقع پرداخت بکنه، همون موقع که اومد همون موقع بلا فاصله خمس رو پرداخت بکنه. خب پس عبارت رو یه بار دیگه بخونید از اول. برای مالک جایز است،
برای مالک جایز است که در اثنای سال وقتی برایش ربح حاصل شد، در پرداخت خمس آن همان موقع تعجیل کند، چرا که بر مالک واجب نیست پرداخت خمس ربح ها را تا پایان سال به تأخیر بیندازد، به جهت آنکه این تأخیر از باب ارفاق شارع بر مکلفین بوده است، کما اینکه قبلا هم گفته شد.
احسن. حالا یکی نمیخواد این ارفاق استفاده بکنه، چه اشکال داره؟ یکی میدونه از این
بله
منفعت قطعا انقدرش اضافه، الان هم وجوب که اومده، شرطش هم که داره، خب بره پرداخت بکنه، طوری نیست. حالا تو این قصه یه امایی داره که این اماش آخر عبارت اومده، اون اما رو براتون توضیح میده،
ان شاء الله.
ادامهشو بخون.
بنابراین اگر مالکی پس از تقدیر و اندازه‌گیری مئونه های سالش طبق آنچه که به گمانش میرسد خمس ربح های مذکور را محاسبه کرد و همان موقع هم پرداخت کرد، لکن پس از مدتی به خاطر کشف مئونه های جدید معلوم شد که آن محاسبه قبلی خطا بوده و ایشان در واقع از آن ربح ها چیزی خمس بدهکار نمی شده است، در اینجا آنچه که به عنوان خمس پرداخت کرده است فاسد است.
احسن. خب حالا همینجا دست نگه دارید. ببینید این در واقع همون امایست که میخوام کم کم انشاءالله بازش بکنیم. به جناب زید فرزن 20 میلیون از جای منفعت رسید. حالا اجازه بدید من رقم رو جابجا بکنم، انقدر متاسفانه مشکلات اقتصادی زیاد شده که
تورم انقدر زیاد
ما هم مجبوریم در مثالمون بر اساس تورم حرکت بکنیم.
بله استاد
یعنی این تورم چه کار کرده که در مثالهای ما هم داره نقش ایفا میکنه؟
تأثیر میذاره مشکل
بله تأثیر گذاشته تو مثالهای و تو درسهای ما هم همطور تأثیر گذاشته. عرض به خدمت شما، فرض بفرمایید به دست زید 100 میلیون الان منفعت از جای رسیده و این آقا تا پایان سال خمسیش مثلا فرض بفرمایید 3 ماه دیگه بیشتر فرصت نداره، یعنی از سال خمسیش 7-8 ماه رو رد کرده، 3-4 ماهش مونده، الان هم 100 میلیون منفعت از جیبش رسیده. این میگه آقا من هر چی که تو این 3-4 ماه باقی مونده کار بکنم و خرج بکنم و این ور اونور مصرف بکنم، تهش نهایتا 50 میلیون مصرف میشه، 50 میلیونش قطعا اضافه میاد، قطعا اضافه میاد. خب میره چیکار میکنه؟ این 50 میلیون رو خمس رو محاسبه میکنه. خمس چقدر میشه آتاهر؟
50 میلیون 10 میلیون سوری
ده
فرمودین.
میلیون 10 میلیون رو به عنوان خمس میبره پرداخت میکنه. بعد از اینکه این 10 میلیون رو رفت پرداخت کرد، وارد عرصه زندگی چرخه روزگارش که میشه، یهو میبینه ای مثلا یک مسئله خیلی پیش اومد، حالا ما حمله به خیر میکنیم ان شاء الله که میشه به لطف اوزان خیر باشه، مثلا اینه یهو برای دخترش خواستگار اومد، این که اصلا تصور نمیکرد حالا برای دخترش خواستگار بیاد، یهو دید که برای دخترش خواستگار اومد، یه خواستگار خوبی هم هست، چرا سنم خوبه، ده حیف که رد بکنه. خب این 50 میلیونی که خیال میکرد اضافه هست، حالا دیگه کم هم هست، الان اون 50 میلیون با وضعیت خواستگار دیگه براش کم هم هست. پس اون 10 میلیونی که برد و به عنوان خمس 50 میلیون پرداخت کرده در واقع بدهکار نیست. خب اینجا کشف از این می شود که اون خمسی که پرداخت کرده فاسد بوده و در واقع نباید این کار رو میکرده. خب حالا تکلیفش چیه؟ با چی کار بکنه؟ اینجا فهمه از دو حالت خارج نیست، اون عینی که به عنوان خمس پرداخت کرده از قبل آیا در دست مستحقین موجود هست یا موجود نیست. اگر اون عینی که به مستحق به عنوان خمس پرداخت کرده موجوده، خب میتونه بره سراغ ببخشید حالا شما برای مدتی خوشحال شدید، ولی الان باید متاسفانه بگیم که اون خمس ما اصلا اشتباه بود و ما چیزی بدهکار نشدیم، بی زحمت پس بدید یه چیزم روش بذارید.
هر استاد تمام
حالا این روش بذارید که شوخی بود، ولی پس بدید.
سه کسی
اگر
گردن
این
نمیگیره پس
موجود
بده اصلا.
باشه میتونه بره از خود مستحق عین خمس رو دوباره استرداد بکنه. چرا؟ چون در واقع خمس نبوده، این خیال میکرده خمس بده کار بوده. الان با این معونه جدیدی که از راه رسیده و براش تراشیده شده، اونو که نیاز داره که هیچی، باید یه چیزی نموان روش بذاره، پس اونو که داره اصلا خمس نبوده. اینم که اینش موجود مستحق به خمس باید اونو برگردن. اگر خمس، اگر این موجود باشه باید این کارو بکنه، ولی اگر این موجود نباشه تلف شده دیگه هیچ، اینجا دیگه از دستش رفته، مگر اون استثنایی که حالا اون استثنا رو آخرش توضیح میدم خدمتتون. بخونید عبارت رو.
بله استاد، نتیجه که استاد میگیریم اینه که هیچ شخص نباید همچین اشتباهی بکنه قبل از اینکه پایان سال خمسی برسه بخواد کاری کنه.
بله حالا دیگه این دیگه نتیجه گیری ذوقی و سلیقه‌ایه دیگه.
بله استاد، در اینجا آنچه که به عنوان خمس پرداخت کرده است فاسد است، فلذا اگر عین آن مال خمسی موجود باشد می تواند به مستحقینی که آن عین را دریافت
مالک.
کرده اند رجوع
مالک
کند.
شجاع انداخته آقا طاهر.
بله استاد، مالک
فلذا
می
اگر
تواند.
عین آن مال خمسی موجود باشد، مالک می تواند به مستحقینی که آن عین را دریافت کرده اند رجوع کند.
بله استاد، ولی اگر عین تلف شده باشد دیگر حق رجوع ندارد مگر
خب
آن
پس
که
یا
آن
این
مستحق
موجوده یا موجود نیست.
نیست.
اگر این موجوده میتونه بره پس بگیره، ولی اگر این موجود نیست و ضایع شده از بین رفته دیگه حق رجوع نداره، مگر در یک صورت، یک استثناء، و اون استثناء زمانی است که اون شخص مستحق علم به حال مالک داشته باشه. در اینجا باز هم وظیفه داره، اون مستحق وظیفه داره که این رو برگردونه. چه جور میشه که مستحق علم به حال مکلف داشته باشه؟ عنایت داشته باشید، فرض بفرمایید این مستحق همون کسیه
بله.
که، این شخص مستحق همون کسیه که واسطه فرستاده که از دختر این آقا خواستگاری بکنه. خوب دقت بکنید مثال رو.
بله.
این مستحقی که الان خمس به دست او رسیده، این همون کسیه که او خواستگار رو از قبل تنظیم کرده که خدمت این آقا بفرستن، و یه افراد نزدیک و فامیلی هم هستن که از زندگیش خبر داشته، میتونه این آقا الان چقدر ورودی و خروجی بحثاشه، فامیل هم، خرج و مخارجش چیه، بعد این قصه ازدواج و خواستگاری هم از قبل این خبر داشته ولی اونا نمیدونستن، حالا اینا مثلا داشتن تحقیق میکردن، اونم بیخبر بودن، این مستحق از این تحقیق خبر داشته، و اون روزی که این آقا خمس رو به این سید تحویل داد، ته دلش تعجب کرد، گفت بابا، مثلا ته دلش گفت بابا قراره چند روزی برای دخترت خواستگار بیان، تو خودت این پولو بیشتر نیاز داری، چجوری اینو الان داری به من تحویل میدی؟ خب ببینید دیگه، حالا شاید در میدان عمل کم اتفاق بیفته، ولی به عنوان مسئله فقهی ما وظیفه داریم جایگاه فقهی و نکته فقهیش رو رعایت بکنیم. بالاخره این شخص، اگر شخص مستحق، اگر قبلا طبق قرائن و شواهدی میدونسته که قصه به این صورته، این شخص عرض به خدمت شما، ولو که در این تصرف کرده، ضامنه و باید بالاخره اون خمس رو ببره پرداخت بکنه. البته این دیدگاه و نظر مرحوم سیده، تا انشاءالله بعدا ببینیم سایر فقها فرمایشون چیه. آقای فاطمه نسب، سید بزرگوار، شما جلسه قبلم اشکال داشتین، آخر کلاس اعلان کردی شرمنده تون شدین، الانم عرض به خدمت شما اشکال دارین، زارن همون اشکال جلسه قبلیت، ما آخر کلاس فقهمون هستیم که هیچی از کلاس فقهمون رد کردیم، بعد به خاطر این ضبط مدرسه فقاهت مجبوریم یه مقداری این ضابطه رو رعایت بکنیم، این الان در واقع متاسفانه ردم کردیم. سه جان، حالا اگر در کلاس اصول میتونید مطرح بکنید انشاءالله خدمتون هستیم، اگه به اونجا ارتباط نداره، اگر نداره انشاءالله فردا اول وقت جلوتر اعلان بکنید. سید عزیز چرا میذاره آخر وقت که ما شرمنده بشیم و معذور باشیم؟ خب یه صلوات بفرستید که بحث اصول رو تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی
محمد
وعلى
صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.